الله پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه طیبه الله 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خدیجه زوج رسول است و مادر زهرا. خدیجه زوج رسول است و مادر زهرا. خدیجه گوهر یکتا و در بی همتا. ندیم ختم رسولان و یار پیغمبر. نبود در همه عالم کسی از او بهتر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این افتخار رو داریم در خدمت شما باشیم در این ایام فرخنده، این سالگرد ازدواج پیامبر گرامی اسلام با حضرت خدیجه و در ایام شروع زعامت و امامت آقا امام زمان علیه السلام. الحمدلله ما تونستیم در این شبکه که به نام نامی حضرت ولی عصر هست برنامه ها رو تقدیم محضرتون بکنیم. امشب هم به رسم دوشنبه شبها میهمان دیدگان پرفروغ شما هستیم با برنامه کلمه طیبه و این افتخار رو داریم که بهره‌مند بشیم از سخنان و کلمات استاد بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنم این ایام رو.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجه ابن الحسن المهدي المنتظر المؤود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. من هم تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. این ایام بسیار فرخنده رو که سال روز آغاز امامت حضرت حجت علیه السلام هست، امروز روز ازدواج پیغمبر و حضرت خدیجه سلام الله علیه ما بود و پیشا پیش هم خدمتون عرض کنم هفته وحدت هست و ولادت پیغمبر بزرگوار اسلام و همینطور حضرت امام صادق علیه السلام. کلن بعد از 2 ماه و 10 روز عزاداری بالاخره رسیدیم به ایام شادی و ایام خوشحالی و انشاءالله که بالاخره اینا وهابی ها در ایام عزا با ما مخالف بودن، چرا عزاداری میکنین؟ الان همین مخالفت میکنین، چرا شادی میکنین؟ ما نمیدونیم با اینا چیکار کنیم. در خدمت
بله روز. خب الحمدلله امشب هم انشاءالله به برکت برنامه شما شادی های ما با رسوایی وهابی ها بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. بسیار خوب، بدون مقدمه بریم سراغ همین شادی ها و خوشحالی ها. کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم.
خلق قرآن در زمان
خلفای عباسی بود و در زمان احمد ابن حنبل بود و محنت احمد ابن حنبل این بود که چرا نمیگوید قرآن مخلوق است و بقیه علما. احمد ابن حنبل و بقیه رو میگن قرآن کلام الله است، کلام الله که مخلوق نیست، مگر میشه خالق و صفتش مخلوق باشد؟ امکان نداره. تا زمانی که اونها فهمیدن که حق با امام احمد ابن حنبل است، کلی طول کشید و این بزرگوار شکنجه شد و اذیت شد. حتی بعد از بیرون آمدن از زندان به وسیله این شکنجه ها بالاخره این دردها رحلت کردند و وفات یافتند. ولی اونهایی که میگفتند اگر تعمد در این باشد شرک است، شما صفت الله را انکار میکنید، چطور میشه قرآن مخلوق باشد؟ کلام الله بر دل رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته و رسول الله صلی الله علیه و سلم به برای مردم بازگو کرد. پس اصل کلام الله است و کلام الله صفت الله است. ولله الاسماء الحسنى، صفت دارد، اسم دارد الله. بله، کما اینکه صفت هایی که خود تعالی برای خود اثبات کرده در قرآن، قدرت و سمع و بصر و عرشبت که تمام اینا.
بسیار خوب. خوب شروع برنامه هم اولین کلیپش رو با این آقای نارنجک انداز شروع شد برنامه و سوال هم واضح بود، تکفیر هم واضح تر از اون بود که هر کسی که بخواد بگه قرآن مخلوق هست مسلماً چه این فردی کافر و مشرکه و این هم جزء اعتقادات هست، جزء احکام نیست که ما بخوایم به راحتی از کنار کفرش بگذاریم.
بله، خدمتتون عرض کنم یکی از مباحث بسیار مهم که در اوائل قرن سده سوم هجری بین مسلمان ها خب زیاد باعث شد جنگ و دعوا بشه، همین بحث خلق قرآن بود. از یک طرف معتزله مصر بودن روی این مسئله که قرآن مخلوق هست و قرآن نبوده قبلا و بعد از نزول جبرئیل قرآن آمده برای پیغمبر نازل شده، خداوند خلق کرده این قرآن رو. خب اینها یک عده زیاده بودن از مسلمان ها که معتزله معروف بودن به معتزله، و از اون طرف هم اهل حدیث به ریاست آقای احمد ابن حنبل معتقد بودن که هر کس قائل به خلق قرآن باشد کافر است. خب ائمه امام در اون عصر تأکید داشتن که از نه طرفداری اونو بکنید نه طرفداری این، چون اگر بگیم کلام خدا مخلوق هست، یک از معانی مخلوق به معنای چیز هست، جعلی هست. شما نگید با قرآن کلام خداست، خدا نیست، کلام خداست. بله، خب متاسفانه اینها صفات زائده بر ذات رو قائل هستن و خب دیگه بحثش باید جای دیگه انجام بشه. و اینها معتقد هستن که هر کس قائل باشه که کلام همین قرآنی که ما الان در پیشمون داریم ما بین دفعتین هست، یا اون قرآنی که حتی بس به اینجا رسید که این قرآنی کلام ما میخوانیم، تلفظ میکنیم، تلاوت میکنیم، این هم مخلوق هست یا نیست؟ خب اینا یه عده آمدن گفتن بله، این قرآنی که ما الان قرائت میکنیم، ما در بین کتابهای ما هست، بین دفعتین هست و مینویسیم، اینا دیگه مخلوق، اینا که ما داریم مینویسیم، اینا ما داریم میگیم، خدا به وسیله ما داره این الفاظ رو خلق میکنه، ولی اصل قرآن نه. اینها معروف شدن به فرقه لفظیه و اهل سنت و خدمتتون عرض کنم همین احمد ابن حنبل و پیروانش گفتن نه، فرقه لفظیه هم کافر هستن. من خدمتتون عرض کنم مستنداتش رو از زبان ابن تیمیه براتون بخونم، در کتاب درء تعارض العقل و نقلش که یکی از کتاب‌های بسیار معروف ابن تیمیه است، درء تعارض العقل و نقل با تحقیق دکتر محمد رشاد سالم که در عربستان سعودی چاپ شده به دستور فهد در وزارت اوقافش، جلد 2 چاپ 1411 صفحه 95، همین بحث رو مطرح میکنه. از احمد ابن حنبل خدمتون عرض کنم که از ابا حامد اصفهانی میگه مذهب من و مذهب شافعی و مذهب همه مسلمان های اون زمان این است که قرآن کلام الله غیر مخلوق است. و من قال مخلوق فهو کافر، هر کس بگوید قرآن مخلوق است کافر است. و القرآن و حمله جبریل مسموعا من الله و النبی و سمعه من جبرئیل و الصحابه سمعوه من رسول الله. قرآن رو جبرئیل از خدا شنیده، پیغمبرم از جبرئیل شنیده، صحابه هم از پیغمبر شنیدن. این مخلوق نیست، کلام الهی هست و کلام الهی نمیتونه مخلوق باشه. و هو الذی نتلوه نحن بألسنتنا، اینی که ما با زبانمون میگیم آیات رو میخونیم، و اونی که ما بین دفتین هست، بین جلد هست، و اونی که در سینه ما حفظ هست، مسموع باشد، مکتوب باشد، محفوظ باشد، منقوش باشد، چه نوشته باشد، چه حرف باشد، کلام باشد، چه نقاشی شده باشد، هر حرفی، با باشد، تا باشد، همه از دم، کله کلام الله غیر مخلوق، همه کلام خداست و مخلوق نیست. هر کس بگوید مخلوق است فهو کافر. این آقای خدمتی از پیش خودش حرف نمیزنه، داره مستند حرفای علماشون. علیه لعائن الله، لعنتهای خدا بر او باد، لعنتهای ملائکه بر او باد، هم لعنتهای همه مردم بر او باد. این برحال فتوای کینها میدادن و بر اساس همین متوکل لعنت الله علیه آمد و بسیاری از مسلمان ها رو به همین دلیل کشت، چون بعد از مأمون متوکل که آمد ورق برگشت، معتزله انزوا برحال رفتن و احمد ابن حنبل و پیروانش اومدن روی کار و مفتی شدند و همه کاره مملکت شدند. و بعد با این فتاوایی که میدادن، اینا فتوا میدادن، متوکل هم اجرا میکرد دیگه، پدر معتزله سر این قضیه در آوردن. این فتوای آقای خدمتتون عرض کنم، ابن تیمیه، باز از اینها کسانی دیگه هم داریم. اما جالبه چه کسی قائل به این مخلوق بودن قرآن بود، چه کسی بزرگ فرقه لفظیه بود، چه کسی بزرگ فرقه لفظی بود؟ آقای ذهبی در سیر علام النبلای خودش آورده، سیر علام النبلای آقای شمس الدین ذهبی جلد 12 با تحقیق شعیب الارنوت وهابی مؤسسه رساله چاپ کرده. میبینید مشخصاتش رو، صفحه 427، جلد 12 صفحه 426. از عبدالرحمن ابن ابی حاتم نقل میکنه در کتاب الجرح و تعدیل، حالا من اصل کتاب اون رو هم دارم، که محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری وارد رأی شد. در چه سالی؟ در سال 250 وارد رأی شد. ابو زرعه و پدرم که آقای ابو حاتم رازی هست، معروف بزرگ عالم معروف اهل سنت، میگه از اون روایت شنیدن. و اما چی شد بعدش؟ و ترکا حدیثه اندما کتب الیهما محمد ابن یحیی انه اظهر عندهم بنیسابور ان لفظه بالقرآن مخلوق. ابو زرعه رازی و ابو حاتم رازی هر دو از محمد ابن اسماعیل بخاری روایت میشنیدند و نقل میکردند. اما آقای محمد ابن یحیی استاد بخاری بود، اهل نیشابور، ایشون نامه نوشت به این دو نفر، به ابو زرعه و ابو حاتم، یا ابو حاتم، که آقا این قائل به لفظ، این از فرقه لفظیه است، معتقد هست این قرآنی که ما از زبانمون خارج میشه، این کلماتی که از قرآن میخوانیم و تلاوت میکنیم، این مخلوقه. میگه بعد از اینکه این قضیه رو به حال شنیدیم، دیگه از اون روایت نقل نکردیم، دیگه اصلا روایت نباید از همچین آدمی نقل کرد. حالا چند تا خدمتتون عرض کنم، فتاوا هم در همین کتاب سیر علامه النبلا است، من همه رو از یکی جا جمع کردم. خب خیلی بحث طولانی هست، مفصل هست در این قضیه، من خیلی خلاصه میگم. سیر علامه النبلا آقای ذهبی جلد 11 صفحه 288 خدمتتون عرض کنم، فتاوا رو میاره. بله، میگه از احمد ابن حنبل سوال کردم، کسی که بگوید القرآن مخلوق، قرآن مخلوقه، حکمش چیه؟ کافر است. و اما من یقول لفظی بالقرآن مخلوق فقال جهمی. اما این تلفظ من، تلاوت من، این که داره از زبان من خارج میشه، این هم مخلوق هست یا نیست؟ یا این هم جز ذات خداست؟ این هم قدیمه، این هم ازلی بوده. میگه اینم قدیمه، اینم ازلی، کسی که این رو هم بگه او جهمی هست. خب با دوباره باز خدمتتون عرض کنم، باز از احمد ابن حنبل، هر کس باز همین قضیه رو نقل میکنه که من قال لفظی بالقرآن غیر مخلوق فهو مبتدع. هر کس بگوید لفظ من از قرآن غیر مخلوق هست، بدعت گذار است. و من قال لفظی بالقرآن مخلوقون فهو جهمیون. بعد باز فتاوای دیگه صفحه بعد دوباره باز میگه اللفظیه شر من الجهمیه. احمد ابن حنبل میگه لفظیه یعنی کسانی که میگن لفظ تلفظ ما از قرآنی، قرآنی که ما تلفظ میکنیم مخلوقه، اینا معروف شده من لفظی، اینا از جهمی هم بدترن. بعد میگفت جهمیه سه فرقه است، اونایی که میگن قرآن القرآن مخلوقون، فرقه میگه کلام الله و سکتو، و فرقتون قال و لفظ و نابهی مخلوقون. میگه هر کس اینها رو بگه پدر پشت سر اونها نماز نمیخوند. بله پشت سر لفظیه ها. باز صفحه بعد دوباره خدمتتون عرض کنم، باز از احمد ابن حنبل همین فتاوا رو نقل میکنه که حالا دیگه زیاد هست از این دست فتاوا. باز در طبقات الحنابله یا آقای ابوعلی فرا در جلد دوم چاپ خدمتتون عرض کنم ریاض عربستان سعودی صفحه 428 ایشون هم دقیقاً همینو همین مطالب رو میاره. میگه همه اینها ببینید، فقط اجمع من ادرک نام اهل العلم ان جهمیه افترق از ثلاث فرق. جهمیه سه فرق است. یک فرقه که خدمتتون عرض کنم میگن القرآن و کلام الله مخلوقون، اینا معتزلن، اینا که دیگه کارشون تمومه. فرقه دوم چی میگه؟ القرآن کلام الله و سکتت و هی الواقفت الملعونه. شیعه ها میگفتن خدمتتون عرض کنم کلام الله، این بحثا چیه میکنید با هم دیگه؟ بعضی هم میگفت الفاظنا بالقرآن مخلوقتون، الفاظ ما، این قرآنی که ما تلفظ میکنیم، این آیاتی که ما تلفظ میکنیم، این هم مخلوقه. اینو کی میگفت؟ آقای محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب کتاب صحیح بخاری. فکل هؤلاء جهمیتون کفارون، همه اینا جهمین، همه اینا کافرن. یستتابون، باید توبه داده بشن. اگر توبه کردن که توبه کردن، نکردن چیکار باید بکنیم؟ باید کشته بشن همشون.
اولش که شروع کرد سه قسمتشون بکنه، بنده تصور کردم میخواد یه چند تاشون خارج بکنه. آره مخصوصا گفت همه، هر سه کسی شک نکنه همه کافرن.
هر سه طایفش، چه اونایی که معتزله بودن چه شیعه اون زمان، البته ما رو باید داریم ائمه خوب بگم بابا واضحه کلام الهی جز ذات الهی نیست. ما صفت فعل داریم، صفت ذات داریم. صفت ذات سه تا است: علم و قدرت و حیات. این روش همه شیعه معتقد هستن. حالا صفت فعل داریم مثل رضایت، مثل غضب، مثل نمیدونم خیلی از مسائل دیگه، خیلی از کارها، خلق، مثل رزق، رازقیت خدا. خدا یک زمانی ممکنه رازق باشه، یک زمانی ممکنه به کسی رزق نده. هیچ یک زمانی بود هیچ مخلوقی نبود، خب خدا به کی رزق میداد؟ خدا یک زمانی از کسی راضیه، فردا با گناهی که انجام میده از اون ناراضی میشه. خیلی اینا صفت فعل دیگه، اینا که جز ذات خدا نیست که. اگر جز ذات خدا بود هیچ وقت نباید تغییر میکرد، همیشه از یک کسی راضی بود، برای همیشه باید ازش راضی میشد. نه خب این خیلی مشخصه، ولی اینها خب این مسائل رو درک نمیکنن تو بس توحید. متاسفانه
هر چه ابن تیمیه گفتم اونها باید نه،
بله متاسفانه تو بحث توحید خیلی عقبن. حالا یه وقتی باید مباحث توحیدی اساسی ریشه‌ای با اینا بحث بشه، خب خیلی مشکل دارن. خب به هر حال اینا میگن قرآن مخلوق نیست، قرآن از قدیم بوده، ازلی هست، و هر کسی حتی بگه این لفظی که من از دهانم در میاد او هم کافر هست. خب آقای بخاری هم همین اعتقاد داشته. آیا بخاری کافر هست یا نیست؟ صاحب صحیح ترین کتاب شما کافر میشه، از او حق ندارید روایت نقل کنید. او دیگه روایت نباید، تمام کتاب صحیح بخاری باید با همین قاعده باید چیکار کنید؟ بنازید به زوالدان. دیگه صحیح بخاری نگید، از این به بعد دیگه جعلی بخاری بگی، چون قائل به خلق لفظ قرآن بودن، از فرقه لفظیه بوده ایشون.
خدمتتون خیلی عالی، خیلی مستدل. حالا بارها و بارها مخصوصا تو این ایام هم کارشناسان مختلف برنامه تأکید میکردن که ما هیچ وقت تکفیر نمیکنیم، هیچ وقت نمیایم خدای نکرده به مقدسات اهل سنت صحبتی چیزی بخوایم ببندیم. اما خب الان همه دیدن دیگه، وقتی خود این آقای خدمتی نارنجک انداز خودش میاد به صراحت یک صحبتی رو میکنه، یک صحبتی رو بیان میکنه که امثال مثلا همین بخاری که هر چه روایات در کتابش اومده همه رو چشم و گوش بسته باید بپذیرن، وقتی چنین فردی رو میاد تکفیر میکنه دیگه قضاوت با خود شما باشه دیگه، ببینین حالا کیا دارن کیا رو تکفیر میکنن و خودتون بخواین دیگه تصمیم بگیرین.
یه فتوای دیگه هم مونده، اینم جالبه من اینم بخونم تکمیل بشه. عذرخواهی میکنم. در همین کتاب طبقات الحنابلله آقای ابو یعلای فرای حنبلی جلد اول صفحه شماره 62 خدمتتون عرض کنم، خیلی جالب هست این فتوا. قرآن کلام خداست، مخلوق نیست، هر کس خیال کند قرآن مخلوق هست، جهمی هست، کافر هست و این مسائل. و من زعم ان الفاظنا به و تلاوتنا له مخلوقه و الکلام و القرآن و کلام الله فهو جهمیون. میگه جهمی هر کس اینها رو هم تکفیر نکنه خودش کافره. و من لم یکفر هؤلاء القوم کلهم فهو مثلهم. هر کس هم اینها رو تکفیر نکنه کافره. دیگه خیلی سخت‌تر میشه کار و عجیب‌تر. اگر ما بخاری رو تکفیر نکنیم کافر میشیم دیگه، چاره این نیست، ما اینجا مجبوریم از این فتوا عمل کنیم. برای اینکه کافر نشیم مجبوریم بگیم بخاری کافره. چرا؟ چون قائل به از لفظیه بود و قائل اون لفظ قرآن مخلوق هست. باز در صفحه 109، این صفحه خدمتتون عرض کنم صفحه 62 بود، در صفحه 109 از احمد ابن حنبل نقل میکنه، میگه من قال لفظه بالقرآن مخلوقون، هر کس بگوید که آقا این تلفظ من از قرآن مخلوق هست فهو جهمیون مخلدون فی النار خالدون فیها. ثم قال و هازا شرکون بالله العظیم. دیگه اون فتاوا چیز بود، این خیلی هر کسی بگوید لفظ قرآن این تلفظ من از کلمات قرآن این مخلوق هست برای همیشه در آتش جهنم خواهد ماند و این شرک بزرگ به خدای عظیم هست. پس آقای بخاری چیه قضیهش؟ الان در جهنم هست و برای همیشه در جهنمه و مشرک بوده، به خاطر این شرکی که داشته برای همیشه به حال گرفتار جهنم هست.
و هر کس هم اون رو تکفیر نکنه خود او هم دوباره در
الان شبکه‌های وهابی اگر آقای بخاری رو تکفیر نکنن خودشون کافرن، خودشون مخلد در نارن و خودشون گرفتار جهنم. خدمتتون هست.
بسیار خوب. خب الحمدلله این از نتیجه‌ای که آقای خدمتی باید بگیره. و میگم دیگه حالا این ایام هم ایام خوشحالی شیعیان هست، حالا ایشون بیشتر بسوزه و انشاءالله شیعیان هم بیشتر خوشحال میشن. بسیار خوب. خب کلیپ بعدی، کلیپ دوم رو با هم دیگه میبینیم.
و مقام و جایگاه نبوت نزد پیامبر، نزد علی ابن ابی طالب بسیار بالاست، ولی خودش در برابر پیامبر چیزی نمیداند. نه ادعای امامت الهی دارد علی ابن ابی طالب، نه ادعای داشتن علم غیب دارد علی ابن ابی طالب، و نه ادعای این دارد که بر من وحی نازل میشود، اونطوری که بعضی از آخوندها و روافض روایت نقل کردند که جبریل میخواست وحی رو بر علی بیاورد ولی اشتباها بر محمد وحی رو نازل کرد. گروهی از اینها این اعتقاد فاسد و باطل و کفرآمیز رو دارن، اما علی رضی الله تعالی عنه از این اعتقاد پاک هست، علی از این اعتقادات بری هست.
عجب، اینها تمامی نداره و انتها نداره این ادعاهایی که میکنند. یه مراجعه بکنن به اینکه حالا سابقا چه چیزایی مطرح شده و قبلا هم رد شده کافیه. بله، این جریانی که های ترشلابی به اون اشاره میکنه چی هست؟
بله، اینا یک ادعایی میکنن، از قدیم این ادعا رو میکردن که شیعیان معتقدن که جبرئیل نعوذ بالله اشتباهی آمده و خیانت کرده، به جایی که وحی رو به امیرالمؤمنین بیاره نعوذ بالله برای پیغمبر آورده. و بعد از نماز، بعد از سلام نماز سه بار میگن خان الامین، خان الامین، خان الامین. یک ادعایی از قدیم. این آقای ترشابی هم دقیقا همین استدلال رو کردن. من تحدی میکنم آقای ترشابی یک مستند از منابع شیعه بیاد که شیعیان دوازده امامی، امامیه، مذهب شیعه چنین اعتقادی داشته. میگفت روایت دارن. خب بابا یه روایت نشون بده، یک روایت از کتابهای شیعه نشون بدید که شیعیان گفته باشن بعد از نمازتون بگید خان الامین، خان الامین، خان الامین. این چه دروغیست که میگید؟ یعنی خون اینها عجین شده با دروغگویی. اگه یک روز دروغ نگن انگار خوابشون نمیبره. خب بابا اینقدر دروغ، اینقدر این تهمتی است که از قدیم زدید، از قدیم این رو مطرح میکردن، باز این آقا مطرح میکنه میگه شیعیان اینجوری میگن. ببینید این آقای ابن جبرین ایشون هست. خب دیگه ایشون که اهل تحقیق اینها نیست دیگه، هر چی وهابیت میگن، بزرگان وهابیت میگن، چشم بسته میاد همینجور میگه بدون اینکه تحقیق بکنه. کتاب شرح العقیده التهاویه، الرياض الندیه
شرح العقیده تهاوی. اصل عقیده تهاوی مال تهاوی آقای ابن ابی العز حنفی این کتاب رو شرح زده به نام شرح العقیده تهاویه، و آقای عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله الجبرین از علمای حال حاضر اینها معاصرشون اومده تعلیق زده بر این کتاب. آقای
این هم کتابی است که در دارالعلوم هاشون هم
بله
باز الان خوانده میشه به عنوان کتاب اعتقاداتشون.
اصل عقیده تهاوی است، کتابهای درسی اینهاست. هر کسی اومده بر این شرح زده، شرح‌های متعدد، تعلیق‌های متعدد. آقای بن جبرین هم بر این تعلیق زده در صفحه شماره 567 دقیقاً داره همین ادعای رو، صفحه 567 دقیقاً داره همین ادعای آقای ترشابی رو ایشون هم تکرار میکنه. میگه یک طایفه ای هست که غلو میکنن در حق علی. چی میگن؟ جعلوه هو الرسول. رسول یعنی پیغمبر رو کی میدونن؟ امیرالمؤمنین میدونن و ادعا میکنن که رسالت برای علی بوده نعوذ بالله، و جبرئیل خطا کرده، کان مأمورا ان ينزل على علی، از جانب خدا مأمور بوده که رسالت رو به امیرالمؤمنین بده، به اون نازل بشه، اما خانه و نزل علی محمد صلی الله علیه و آله، اما خیانت کرده و معتقدن که فعلیون احق به رساله من محمد. اینا شیعه ها معتقدن که امیرالمؤمنین شایسته تر بود از پیغمبر، و لذان که یقول احدهم خان الامین و صدها عن حیدره، خیانت کرده امین و جلوی رسالت رو از حضرت حیدر کرار سلام الله علیه گرفته. بعد حالا کیا هستن؟ میگه الانم موجود هستن و هم موجودون ایزن، بازم از این شیعه هستن. بسیاری از رافضه در عراق، بسیاری از رافضه در عراق و ایران و بلکه در مملکت سعودی همین اعتقاد رو دارن. حتی میگه من از این رافضه های مدینه هم شنیدن که اونها قبل از سلام دادن سه بار دست رو زانو میزنن و تکرار میکنن خان الامین خان الامین خانن و بعد سلام میدن. این ادعایشون هست. خب یک مستند همینجور ادعا کردن، فقط تهمت زدن. خب این مذهب شماست، مذهب تهمته، مذهب دروغه، اساس مذهبتون بر دروغ بنا شده بود، مجبور هستید این دروغ رو ادامه بدید، انقدر دروغ گفتید که خودتونم باورتون شد. آقای ترشابی من بار دیگه تحدی میکنم، اگر مردی، اگر واقعا شرف داری، یک مستند از کتابهای شیعه بیار که شیعه گفته باشه خان الامین خان الامین خان الامین. این دروغی است که شما گفتید و اصلا واقعیت نداره. خدمتتون هستم.
بله، کار پژوهشی اینا که انجام نمیده. این هنرش این بوده که همین درسایی رو که توی این دارالعلوم ها بهشون میدادن خوب خونده، خوبم حفظ کرده، حالا داره میاد میگه دیگه، حالا کار نداشته بره خواد نقطه و اینها رو ببینه، که نقطه های زیادی هم البته به همین مطلب وارد شده، بعضی ها هم خوب شنیدن طبیعتا اومدن همین رو هم نقد کردن. کلیپ بعدی، کلیپ شماره 3 رو با هم میبینیم.
عدالت اسلامی ایجاب میکنه که بگم، و به خصوص این شایع هست که میگوین شیعیان معتقدن جبرئیل قرآن و دستور داشت برای پیغمبر اسلام بیاره، برای حضرت علی بیاره، داد به پیغمبر اسلام، و لذا شیعه میگوید خان الامین خان الامین. واقعا هیچ یک از علمای شیعه چنین حرفی رو نمیزنه و در هیچ یک از خانواده‌های شیعه چنین نبوده، با وصف همه اغراقایی که در مورد علی است. اون وقت میگفتم، الانم همین تمام شیعیان هم میگم، من که فقط مسلمونم البته، الله اکبر الله اکبر الله اکبر سه بار میگن، نمیگوین خان الامین خان الامین خان الامین، استغفر الله ربی و اتوب الی. راجع به شیعه تبلیغات منفی فراوان است، چیزایی که نه عوام شیعه بهش معتقدن نه خواص شیعه. حتی اینجام شنیدم برادر عرب از من میپرسن وقتی که منو میشناسن، میگن راسته در ایران شیعه ها میگن خان الامین خان الامین خان الامین، یعنی بعد از نماز میگن جبرئیل خیانت، استغفر الله ربی و اتوب الی، برای پیغمبر برای علی به جایی که نبوتو بیاره برای پیغمبر میاره. و من بهشون توضیح میدم، هیچ کس من به عمرم نشنیدم نه خواص نه عوام این رو بگن، میگن الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
بله، این هم از کارشناسان خودشون که انگار یکم همین حواشی رو هم خونده بود، کارشناس شبکه کلمه آقای کلهور.
آقای کلهور ایشون میخواد یه خورده به هر حال انصاف رو رعایت کنه، میخواد بگه که نه واقعا اینجوری نیست. خب
این دروغایی که خیلی واضحن رو میخواد بگه نه دیگه، اینا رو دیگه نه نسبت نده.
تبلیغات منفی علیه شیعه زیاده. خب بابا یه خود با هم هماهنگ کنید، به اون آقا زنگ میزدیم میگفت این حرفا رو نزن، این تبلیغات منفی رو نکن، این دروغا رو نگو. ولی خب دیگه چیکار کنیم، اینها متاسفانه
الحمدلله منشأ این رو هم فهمیدیم و دونستیم که اگر باز هم بالاخره از این وهابیا که زیاد برمیاد، هر چیزی رو 100 بار هم 100 نوع جواب هم بشنوند، اما باز به همون سیر و روال طبیعی خودشون که همین افترا زدن و دروغ بستن هست ادامه میدن. بدونیم که آره منشأ این کجا بوده که حضرت استاد تفضل کردن و الحمدلله بهره مند شدیم از محضرشون. خب یک میان برنامه میبینیم و انشالله بعد از اون در خدمتتون خواهیم بود. قیامتی گمانم قیامت مهدی، جهان محیط وسیع کرامت مهدی، زمان زمان شروع زعامت مهدی، غدیر دوم شیعه امامت مهدی، جهانیان همه جا در کنار یار کنید، دل خزان زده خیش را بهار کنید یهودیان، همه جا در شرار نار کنید. الا تمامی وهابیان فرار کنید، رها کنید حرم را، حرم دیار علی. رها کنید حرم را، حرم دیار علی است، به دست مهدی موعود ذوالفقار علی. باز هم سلام مجدد عرض می کنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و باز هم این فرخنده ایام رو به همه شما محبان و دوستان حضرت صدیقه کبرا تبریک و تهنیت عرض می کنم. خب تا اینجا یه برنامه بسیار بهرمند شدیم و لذت بردیم از این کلیپ هایی که پخش شد، و صد البته از اون نقد هایی که به این کلیپ ها و رسوایی هایی که خودشون برای خودشون به عمل آورده بودن. خب کلیپ بعدی کلیپ چهارم هست که با هم میبینیم.
آقای مراد بود سوال بعدی. آقای مراد در رابطه با این که ایشون فرقه طریقت هستن، ایشون از عبدالقادر گیلانی نمیدونم، جناب آقای مراد، نه مرادی، جناب آقای مراد، نه شما بلکه خیلی ها گرفتار این مسئله هستند. یعنی طریقت را به تعبیر خودشون، طریقت را بر شریعت ترجیح میدهند، طریقت را بر شریعت ترجیح میدهند. یعنی این که آقا ما میگوییم یا الله، از اون طرف هم میگوییم یا عبدالقادر گیلانی. اینها مشرکند، کما این که شیعه های اثناعشری که میگوین یا علی مشرکند. هیچ فرقی بین اینا نکرد، هیچ فرقی بین این که میگوید یا الله و یا عبدالقادر گیلانی با اون شیعه ای که میگوید یا الله و یا علی، هر دو مشرکند. مگر اینجا بحث شیعه و سنی است، بحث عقیده است. آقا شما غیر الله را صدا بزنید بگو سنی، دو آتش هم باشید مشرکید. به نص قرآن لا تدعو مع الله اله آخر فتكون من المعذبين. شما غیر الله را صدا بزنید بگو سنی، دو آتش هم باشید مشرکید. به نص قرآن لا تدعو مع الله اله آخر فتكون من المعذبين. حالا چه شیعه باشی چه سنی باشی، اینجا که اسم نیست، اینجا عقیده هست. آقا شیطونید، آقا شیطونید به نام انسان، مشرکید به نام مسلمان، خودتونم خبر ندارید. شیخ طریق بعضن طریقه، طریقه چی آقا؟ شرع محمد صلی الله علیه و سلم، بقیه همش زلالت، گمراهی، بدعت، شرک، آدم پرستی که منجر میشه به قعر جهنم.
خب دیگه این آقا دیگه شمشیر رو کاملا از رو بسته و دیگه هر کیو میبینه یکی یکی شروع کرده. حالا از اول برنامه هم یه مقدار ملایم‌تر مثل این که شروع کرده بود، اما الان خیلی مفصل‌تر شروع کرده به تکفیر که آره شما حتی اگه سنی دو آتشه هم باشین، اما اگر برخلاف حالا این عقیده ما عقیده ای داشته باشین، شما باید شایسته تکفیر هستین و مشرک هستین.
بله خب اینا ذات خودشون رو نشون دادن. اتفاقا از همین هفته، از جمعه این هفته شروع کرده بود ایشون یک سری فتاوا از علمای شیعه و یک سری روایات از منابع شیعه میخوندن که شیعه مخالفین خودش رو تکفیر میکنن. حالا یک سری به حال که نمیدونم کسی امامت رو قبول نداشته باشه و نمیدونم چی باشه کافر هست. خب یک سری روایت هست در منابع شیعه، خب در منابع اهل سنت هم هست. حالا من فرصت شد رو خدمتون نشون خواهم داد که کسی که مبغض، خب این روایت همه ناظر هست به کسانی که مبغض اهل بیت علیهم السلام هستن، ما اونها رو کافر میدیم، نواسب اونها رو قطعی هست. حالا روایتشو خدمتتون نشون خواهم داد. ایشون این فتاوا رو میخوند یک سره، گفت هفته بعدم ان شاء الله میخونیم، چون هفته وحدت هست، اینا خب باید این وحدت رو بخوام برهم بزنن دیگه. یک سری از این فتاوا رو شروع کرد به خوندن، ولی خب یه بیننده زنگ زد که خب من از قادری هستم، طرفدار طریقت قادری هستم و از این مسائل، و ایشون هم شروع کرد علیه طایفه قادریه و این فتاوا رو علیه طایفه قادریه خوندن و تکفیر کردن. فرق نمی کنه چه پیرو عبدالقادر گیلانی باشی باز مشرکی، سنی باشی باز مشرکی، شیعه هم باشی مشرکی. خب شیعه که دیگه اینا همیشه تکفیر کردن، کافر میدونن، فتوا به تکفیر به کفر شیعه میدن، عملا میکنن، میکشن شیعه رو. دیدید که سنی رو هم همینطور. میبینید در پاکستان، در افغانستان خدمتتون عرض کنم، اینا که میکشن فقط شیعه نیستن، از اهل سنت. خب الان همین هفته این همه سرباز در افغانستان کشته شد که اکثرا اهل سنت بودن. اما جالبه، من فکر میکنم ایشون فتواش ناظر به شخص خاصی هست از بزرگان طایفه قادریه در ایران و ایشون رو تکفیر کرده. من مستندش رو خدمتتون نشون بدم، ببینید که یکی از کسانی که از طایفه قادریه است در ایران، کتاب مقدمه کتاب توحید شیخ التفسیر و الحدیث مولانا عبدالغنی جاجرودی جاجروی خواهی میکنم جاجروی، بنیانگذار جامعه اسلامی بدرالعلوم حمادیه رحیمپور نمیدونم فلان جا، خب به هر حال ترجمه کی کرده؟ مولانا نعمت الله میربلوچی یوسفی توحیدی، نعمت الله توحیدی معروف. بله، در این کتاب خدمتتون عرض کنم که در میبینید که مشخصاتش رو کاملا قانونی هم چاپ شده، محسن انتشارات نگین کویر چاپ کرده این کتاب رو، دیگه همه مشخصاتش بینندگان عزیز میبینن. بحث بیعت با مولانا عبدالغنی جاجرودی، حالا در خدمتتون عرض کنم سلسله بیعت از اینجا شروع میشه. مولانا عبدالغنی جاجروی نخست با شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاهوری بر طریقت قادری بیعت کرد. بعد میگه سپس به دستور مرشدش نزد قطب الاقطاب شمس العلماء و العارفین مولانا حماد الله حالیجوی رفت و مراحل سلوک عرفان رو به پایه تکامل رسوند. حالا اسمای این عجیب غریب من یه وقت اشتباه میخونم عذرخواهی میکنم، چون نشنیدم آقا جاجروی و نمیدونم حالیجوی و نمیدونم اینا رو نشنیدم. و خلیفه مجاز ایشان شد. تقریبا 15 سال در خدمت ایشان بود. گفتنی است در آخرین روزهای زندگیش با شیخ القرآن مولانا غلام الله خان بیعت کرد و خلیفه مجاز ایشان شد. حالا اینا مورد بحث ما نبود، مقدمه بود دیگه. پس از آن که به ایشان اجازه بیعت داده شد، علاوه بر عمومی مردم بسیار از علما و طلاب با سلسله ایشان بیعت کردند. از جمله امام اهل سنت شیخ التفسیر و الحدیث شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی، ایشون هم آمد به هر حال با این آقا بیعت کرد. عارف بالله استاد العلماء مولانا نجم الدین محمد دررکانی و مولانا شیر محمد عموی شیخ الاسلام، اینا این سه نفری با هم در تاریخ 9 ذی الحجه 1391 91 هجری قمری بعد از نماز صبح با شیخ التفسیر و الحدیث مولانا عبدالغدی جاجروی بیعت کردند و در سلک درویشان طریقه قادریه در آمدن.
الان خود ایشون مطلع هست که چنین چیز، یعنی شاید بهشون بسته باشن این صفحه اول کتاب.
خدمت کتاب در کتاب خدمتتون عرض کنم در ایران چاپ شده، ویژه اهل سنت هم چاپ شده خدمتتون عرض کنم، مشخصاتشو میبینید. نیست که در خارج از ایران که چاپ نشده، الان کل مشخصات کتاب هست، مولانا نعمت الله ترجمه کرده. خدمتتون عرض کنم عبدالغنی جاجروی این کتاب رو نوشته و اینم مشخصات چاپش هست. کلا مشخصات چاپش هست، خودشون چاپ کردن. در صفحه شماره 17 بله، ایشون به هر حال اگر قرار باشه جناب آقای خدمتی قرار باشه که کل فرقه قادریه رو تکفیر کنن، قادری ها کافر هستن، خب میبینید اولین کسی که تکفیر میشه کیه؟ مولوی عبدالحمید به قول ایشون امام اهل سنت هست، شیخ و تفسیر قادری و به قول آقای خدمتون عرض کنم خدمتی کافر مشرک. حالا خیلی حرفای تند داشت، این سفر من اونا رو حذف کردم، یعنی یک سری حرفای خیلی تند داشت که اینها نمیدونم جاهلن دیوانن چی هستن اینها رو من حذف کردم که خیلی دیگه درگیری هم ایجاد نکنه بین اینها. ولی خب به هر حال مشخصه کی رو میخواد
باز هم همین، حالا این صحبت هم کاملا، حالا بینندگان عزیزم خودشون مطلع هستن که این تمام این کلمات داره نقل میشه دیگه، یعنی از همون یکی یکی شروع کرده این آقای خدمتی، تک تک از همون ابتدا که شروع شد صحیح بخاری جز اون مصادیقی بود که تکفیر میشد، تا الان اینجا هم رسیده به فعلا این علمای معاصر که این کارها رو دارن اینها انجام میدن. و این برنامه هم رسالتش همینه که چهره واقعی این افراد رو نشون بده که اینها ببینید امثال آقای خدمتی و این شبکه های وهابی چه بیانی دارن و دارن چه کارهایی انجام میدن و چگونه دارن تکفیر میکنن علمای خودشون رو، و اینها صرفاً ابراز همین کلمات این شبکه های وهابی هست. بله
بله خدمت عرض کنم، این تکفیره که ایشون به هر حال کل فرقه قادریه رو که خب طایفه بزرگی هستن، نقشبندی ها اینا همه به هر حال زیر مجموعه این طایفه، خود طایفه بزرگی هستن، هم در ایران هن، هم در افغانستان هن، هم در عراق هن، هم در ترکیه هن. خب خیلی از جاها از اهل سنت طرفدار فرقه قادری هستن. از این گذشته ببینید من چند تا فتوای تکفیری از بزرگان اینها بخونم، ضد اشاعره و ضد ماتوریدیه. ببینید آقای حالا تا جایی که فرصت بشه خدمتتون عرض کنم از بزرگان اینها، از قدیمشون و از جدیدشون، کتاب آقای عبدالله محمد الغنیمان، شرح کتاب توحید صحیح بخاری، نویسنده عبدالله بن محمد الغنیمان، رئیس قسم دراسات علیا در دانشگاه مدینه منوره، جلد اول چاپ ریاض، دارالعاصمه در ریاض، کل مشخصاتش هم بینندگان عزیز میبینن، چاپ 1428 و 2007 هست، کتاب قدیمی هم نیست، کتاب جدیدی هست که در ریاض عربستان سعودی چاپ شده. ایشون چی میگه در صفحه 19؟ میگه اکثر عالم اسلام، اکثر جهان اسلام امروز منتسب هستن به چه؟ به فرقه اشعری، که اکثر عالم الیوم من اتباع مذاهب الاربعه و قد انتسب الى الاشعری، اکثر عالم الاسلامی الیوم من اتباع المذاهب الاربعه، اکثر پیروان مذاهب چهارگانه امروز چی هن؟ اشعری هستن. اینا تأویل نصوص و نصوص صفات خدا رو تأویل میبرن، گاهی تحریف میکنن، گاهی تأویل میبرن، و که جهان اسلام از کتابهای اینها پر شده. اینها مدعیان ما اهل سنت هستیم، اشاعره مدعی هستن که ما اهل سنت هستیم. میگه اما علما وظیفه‌شون چیه؟ علمایی که ورثه انبیا هستن واجبه در برابر اینها مقاومت کنن، با اینها مناظره کنن، علیه اینها کتاب بنویسن، حق رو با برهان عقلی و نقلی روشن کنن. اما اگه نشد چی؟ اومدیم اشاعره رو که خب اکثر مسلمان‌های امروز اشعری هستن، اینا رو کتاب نوشتیم، مناظره کردیم، حق رو بیان کردیم، اینا آدم شدن آدم نشدن چیکار کنیم؟ آدم شدن که هیچ، نشدن چیکار کنیم؟ و قد یصل الامر احیانا الی شهر صلاح، ما دیگه اینجا باید اسلحه رو در بیاریم و اینها رو همه رو بکشیم. این وعده‌های خدمتی نیست که همه قادری ها رو تکفیر میکنه که تکفیرش میرسه به بزرگ قادری ها. به هر حال خدمتتون عرض کنم از اینها هستن کسانی که همه اشاعره رو کافر میدونن و میگه اگه اینا به هر حال به راه حق آمدن نیومدن باید همه رو با اسلحه بکشید. این یک فتوا از ایشون خدمتتون عرض کنم. باز کتاب دیگه داره، نقض و عقاید الاشاعره و الماتوریدیه، که دو تا از فرقه های بزرگ کلامی اهل سنت، یکی اشعریه و یکی ماتوریدی. آقای خالد بن علی المرزی الغامدی کتاب نقض عقاید الاشاعره و الماتوریدیه، چاپ دارالاطلس الخضرا در ریاض عربستان سعودی، در ریاض هست این کتاب چاپ شده، چاپ اول چاپ 1430 2009 میلادی، کل مشخصاتش بینندگان عزیز دیدن. ببینید چی میگه صفحه 7، میگه انتشار هذا المذهب، این مذهب منتشر شده، اکثر شهرهای اسلامی رو فرا گرفته، حتی لا تکاد و ترا حنفیان الا ماتوریدیان، هیچ حنفی شما پیدا نمی کنی مگر اینکه ماتوریدی باشه، هیچ شافعی و هیچ مالکی هم پیدا نمی کنی مگر اینکه اشعری باشه. خودش در اینجا اعتراف میکنه، میگه مسلمون ها یا ماتوریدی هستن یا اشعری هستن، حنفی ها ماتوریدی هن، شافی ها و مالکی ها اشعری هستن. خب حالا این نکته اولش بود. نکته چهارمش چی میگه؟ میگه متاسفانه حقیقت این مذهب ناشناخته مونده، الجهل به حقیقت هذا المذهب من كثير من طلبة العلم حتى ظن الكثير أن المخالفات إما إنها يسيرة أو محصورة في باب من أبواب الدين. میگه متاسفانه نیومدن این ماتریدی ها رو بشناسن، این حنفی ها رو، همین حنفی های ایران و پاکستان و اینا رو نشناختیم، شافی ها رو نشناختیم، شافی های کردستان و نمیدونم ترکیه و عراق و مصر و اینجاها رو، اینا رو نشناختیم. خیلی ها فکر میکنن ما به هر حال اختلافاتیم با اینها خیلی کمه یا در بعض از ابواب دین. میگه نه، این درست نیست. میگه کار به جایی رسیده که بعضی از این طلبه ها اهل سنت رو سه فرقه درست میکنن، سلفی ها، اشاعره، ماتریدیه. و این دو مذهب اشعری و ماتریدی رو جز این مذاهب اهل سنت نمیبره. میگه دعوای باطلیست، دروغه، و هازا کلامون باطل و دعوا کاذبه، از لیس من اهل سنه، اینا از اهل سنت نیستن، و اهل سنه من کل مبتدع این برا، اهل سنت یعنی ما سلفی ها. میگه از همه اینا از اهل بدعت بیزار هستیم. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه آقایون اشعری، آقایون ماتوریدی، حنفی ها و مالکی ها و شافی ها که خودتون سن نمیدونین، شما از اهل سنت نیستید، شما از اهل بدعت هستید، شما اهل بدعتید، اهل سنت نگویید خودتون رو. این آقای سلفی برحال. این هم یک فتوا. حالا من سری چند فتوای دیگه هم خدمتون بخونم.
بله، آقای دوستان هم سوالاتی مطرح کردند و با همین شماره هایی که زیر نویس شده در ارتباط بودن. انشالله حالا ما کلیپ ها هم مونده، حالا یه جوری برسیم به همه انشالله.
چشم، یکی دو تا فتوای دیگه بخونم خدمتون. آقای عبدالرحمن بن حسن، نواده محمد بن عبدالوهاب، در کتاب الدرر السنی، یکی از مهمترین کتاب های این هاست که خدمتون عرض کنم، کل نوشته های علمای نجد رو جمع کرده در این کتاب، جلد سوم، الدرر الثانیه فی اجوبه النجدیه الجزء الثالث صفحه 208، میگه از عبدالرحمن ابن حسن از جهمیه و رافضه و معتزله سوال شد. جهمیه کیان؟ اشاعره و ماتریدیه. رافضی که ما هستیم، معتزله هم که از قدیم بوده. به هر حال جواب داد، خدمتتون عرض کنم، لا ریب ان هذه الفرق الثلاث هي اصل زلال منزل من هذه الامه، فاصل الرافضه خرجوا في خلافه امير المؤمنين. حالا بحث شیعه رو بیان میکنه، کاری بهش نداریم، خب ما دیگه تکلیفمون با اینا معلومه. اما اشاعره چی کاره هستن؟ اما محاذه طایفه کدوم طایفه؟ اون طایفه که به ابوالحسن اشعری منتسب هستن، اینها خدمتتون عرض کنم خدا رو چگونه توصیف میکنن؟ به صفات معدوم و جمادات. حالا بحث صفات خداست، نمیخوایم وارد بشیم. اینها تهمت های بزرگی به خدا میزنن. فلقد اعظم الفری علی الله و خالف و اهل الحق من السلف، اینا با اهل حق از سلفی ها مخالفت میکنن. خب چه مخالفت هایی میکنن؟ حالا دونه دونه میاره تا در صفحه 211 ببینید چی میگه. فالعیمت من اهل السنه و اتباعهم لهم مصنفات معروفه، علمای اهل سنت، اهل سنتی که اینجا میگه همون سلفی ها، همون اهل حدیث، علمای اهل سنت و پیروان اونها کتاب‌های زیادی علیه اینا نوشتن، کتاب‌های معروفی نوشتن. فرد علی هذه الطائفه الکافره المعانده. بله. این فرقه پیروان ابوالحسن اشعری که اکثر اهل سنت جهان رو تشکیل میدن، اینا کافر هستن، معاندم هستن. گاهی کافر داریم آقا، جاهله، از روی جهل داره پیروی از ابوالحسن اشعری میکنه. نه، اینا میگن هم کافر هم معاندن، آمدانه در برابر حق وایستادن. کافر عمدی هستن و معاندم هستن. این کافر معاندم دیگه تکلیفش کاملا مشخصه. از این دست فتاوا زیاد داریم. آقای خدمتی شما زیاد زحمت نکشید. بله شما تکفیر میکنید، ما میشناسیم شما تکفیری هستید، همه میدونن شما تکفیری هستید، نه شما، که بزرگان شما از قدیم الایام اهل تکفیر بودن، نه فقط شیعه، که اهل سنت رو همه رو کافر میدونید، کشتن همه رو واجب میدونید، کشتن همه رو واجب، چون اینا که به هر حال دست از فرقهشون نکشیدن و نمیکشن، اگر دست از فرقهشون نکشیدن باید کشته بشن، که شما هم میکشید. خدمتتون هست.
بسیار خوب، خیلی عالی و متقن. خب با توجه به اینکه شماره ها زیر نویس شده، عزیزان هم در جریان هستند که راه های ارتباطی شما همین شماره هایی هست که زیر نویس شده و در اختیار شما قرار داره. اگر خواستید میتونین تماس بگیرین با برنامه خودتون در ارتباط باشین و یا اینکه پیام خودتون رو به صورت صوتی و یا به صورت متنی برای ما بفرستید، انشالله ما مطرح خواهیم کرد و پاسخ رو از کارشناس محترم برنامه خواهیم شنید. خب کلیپ بعد، کلیپ پنجم رو با هم میبینیم.
جناب سوزودی، من یه سوال دارم.
بفرمایید.
برو به الله قسم، دو تا سوال دارم. این دو تا سوالی منو جوابی منطقی بهم بدین.
بفرمایید.
سوال اولم اینه که در زمان حضرت علی و معاویه اگه جناب عالی عروض بودی تو کدوم جبهه وای می‌سادین؟ این یک.
جواب بدم یه سوال دوم هم بپرسید. سوال دوم. سوال دوم. بله.
الو.
بفرمایید. سوال دوم میتونه بپرسید.
سوال اول جواب بدین تا بریم سر دوم. من
آقا جان در زمان حضرت علی چرا؟ حالا هم من در جبهه حضرت علی هستم در مقابل امیر معاویه. اما اگه در زمان حضرت علی بودم، با زمان حضرت علی بودم، با علمی که امروز دارم، حتما کنار حضرت علی میستادم.
پس قبول دارین که عایشه بدون اجازه خدا و پیغمبر از خونه اومد بیرون؟ نباید میمد بیرون؟
اینو من که نه، اینو خود حضرت عایشه قبول داره، خودش رو ملامت میکرد که من کاش نمیومدم بیرون. دیگه چی میگین؟
وقت اینا که کشته شده خونش گردن
کیه؟ خونش گردن. حالا دیگه من عصبانی میکنی عزیز من آقای عباسی، خونش گردن حضرت علیه.
من حرفی بی جا میزنم که عصبانی بشی
بابا. نه من خب یعنی به شما عصبانی که نشدم. خون اینا گردن حضرت علیه. کسی که قاتل مجازات نکنه، اگر خونی به گردن کسی باشه، حضرت عایشه رو گرفته بود، زتله زبیه هم که شهید شده بودن، کسی نمونده بود. آقا مجازاتش میگه تا امروز من شما یخه هم دیگه نمیگرفتیم که خونش به گردن کیه. حضرت علی که خلیفه ایست که شما اون رو به عنوان امام معصوم قبول دارید، ما هم به عنوان خلیفه برحق قبول داریم. ایشون که حضرت عایشه رو با سلام و سلام و صلوات برد خانه پیغمبر، نشوندش، نبردش تو زندان، نبردش تو تبعید، نبردش به شهر دیگه، نبردش به خونه پدرش، تو خونه ای که ذریه پیامبر به قول شما هست نشسته. خب حضرت علی که قاتل باش اینجوری رفتار میکنه، من و تو کی هستیم؟
بله، حالا عزیزان که پیگیر برنامه هستن، جلسه ای پیش هم دیدن یک کلیپی پخش شده بود راجع به همین بحث قاتل عمار ابن یاسر که در لسان رسول الله فئه باقیه اون جناب رو به قتل میرسونن و حالا توجیهات مفصلی که میکردند و این هم باز دیگه به صراحت خیلی خوب این بیننده گیر انداخته بود این آقای سجودی رو که دیگه بعد از اینکه صحبتی کرد که بله ما قطعا در کنار علی ابن ابی طالب بودیم، اما بعد از اون میگه که تمام اینها خونشون گردن خود امیرالمومنین هست و البته الله به قول خودش این صحبت‌های حقیقی که میکنه دیگه یهو عصبانی شده از دهنش در رفت دیگه. الله نمیدونم،
من خدمت اول میگه عصبانی شده، میگه نه عصبانی نشدم، حرفایی دارم میزنم واقعا بدون عصبانی، راحت آروم هست. به هر حال یک بحث بسیار مهمی هست. از قدیم الایام هم این بحث مطرح بوده که در جنگ جمل حق با کیه. بحثی به هر حال ساده ای که نیست که در جنگ جمل طبق نقل برخی از علمای اهل سنت تا 33,000 نفر کشته شده، کم نیست. 33,000 نفر، حالا بگیم 5,000 نفر، بگیم 500 نفر، یک نفر خون این به گردنی که اما یقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، هر کسی یک مؤمنو بکشه برای همیشه در آتش جهنم. خب خونش به گردن کیه؟ نمیشه که، راهی وجود نداره. اینا به هر حال موندن این وسط. یکی اومده توجیه کرده، آقا اون برای اصلاح اومده بود، اون میگه که نمیدونم از روی دوستی با هم. نمیشه که جنگ از روی دوستی امکان پذیر نیست. جالب، یک از علمای بزرگ اینا ابو حیان اندلوسی هست، یک روزی به خدمتتون عرض کنم از ابن جماعه یک سوالی میپرسه، حالا من اگر بتونم مستندشو خدمتتون نشون بدم. این خیلی جالب هست، این سوالی که از آقای سجودی هم پرسیدن، علمای قدیم اهل سنت هم گاهن از همدیگه میپرسیدن. کتاب الدرر الکامنه ابن حجر عسقلانی، چاپ دارالجیل بیروت، از سفر الرابع جلد چهارش، چاپ دارالجیل چاپ 1414 صفحه شماره 302 به بعد، بحث ابو حیان اندلوسی که از بزرگان اهل سنت هست و خدمتتون عرض کنم ایشون از هم مفسر هست، هم از اهل لغت هست، هم در علم نحو خیلی مسلطه، به هر حال از علمای بزرگ اهل سنت و تفسیرش هم تفسیر معروفی هست. میگه یک روزی به هر حال بحثی پیش اومد بین ائمه نحو در حب امیرالمؤمنین، حتی قال مرتون لبدرالدین ابن جماعه، آقای ابو حیان اندلوسی به بدرالدین ابن جماعه سوال گفت، میگه روایت شده که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمود اهد الی النبی لا یحبن الا مؤمن ولا یبغضن الا منافق. پیغمبر روایت از صحیح مسلم هست که جز مؤمن منو دوست نداره و جز منافق از من کسی بیزار نیست، بغض منو جز منافق در دل نداره. آیا در این روایت راست گفته یا نگفته؟ خب ابن جماعه مجبور بگه راست گفته دیگه، چاره ای نداره. بعد سوال کرد فقال ابو حیان اندلوسی گفت فالذین قاتلوه و سلوا السیوف فی وجهه کانوا یبغضونه او کانوا یحبونه او یبغضونه، اونایی که شمشیر کشیدن علیه امیرالمؤمنین دوستش داشتن یا باش دشمن بودن. به هر حال بعد بحثای دیگه پیش میاد که ضرورتی نداره ادامه‌شو بخونم. خیلی سوال مهمیه دیگه، دوست جنگ دوستانه ما نداریم دیگه، بازی استقلال پرسپولیس نیست که به هر حال با هم بازی دوستانه داشته باشن و این بزنه اون بزنه و مهم نباشه. نه دیگه، جنگ دوستانه مانور که نیست که بخوایم جنگ دوستانه داشته باشیم. این خیلی سوال مهمی هست. و آقای سجودی هم اولش فکر میکرد خب خیلی سوال ساده ایه، چیکار میکنی تو الان فرض کن جنگ جمل هست جنگ صفین هست، در کدوم صف قرار میگیری؟ خب من با امیرالمومنین. خب حالا عمریار حکمش چیه؟ نه دیگه، اینجا دیگه خونه همه این، خب اگر خون اینها همه اینها به گردن امیرالمومنین باشه، تو هم بخوای در این به هر حال جنگ طرف امیرالمومنین باشی، خب شما شریک در این جنگ هم. خب این بس سوال بسیار مهمه. جالبه من یک مطلب از ابن تیمیه براتون بخونم. خیلی ابن تیمیه اینجا گاهن حرفایی میزنه که جالب هست، که خدمتتون عرض کنم در کتاب مجموع فتاوای خودش، مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد شماره 4 چاپ عربستان سعودی هست، به دستور ملک فهد چاپ شده در عرب سال 1424 که دیگه از کتابهای خیلی معروفی این هست. صفحه 437 از همون روایتی که هفته پیش خدمتتون خوندم که از پیغمبر نقل شده که خطاب به عمار یاسر از ام سلمه عن النبی انه قال تقتل عمارا الفئه الباقیه، عمار رو کی میکشه؟ گروه فتنگر، گروه باقی، گروه طاغی. میگه و هاذا ایذن یدل علی صحت امامت علی، این روایت ثابت میکنه امامت امیرالمؤمنین صحیح بود و اطاعت از او واجب بود. و ان الداعی الی طاعته داع الی الجنه، هر کس به اطاعت از امیرالمؤمنین دعوت میکرد او دعوت به بهشت میکرد. و داع الی مقاتلته داع الی النار، اون کسی که مردم رو تشویق میکرد با امیرالمؤمنین بجنگند اون مردم رو به سمت جهنم دعوت میکرد. کیا با امیرالمؤمنین جنگیدن؟ سواله دیگه، بپرسید خودتون، به هر حال این کلاهتون قاضی قرار بدید. حرف ابن تیمیه است. و این کان متأولا، حتی اگر اجتهاد کرده باشند، حتی اگر اجتهاد هم کرده باشند بازم اینها به سوی جهنم دعوت میکردن دیگه. و هو دلیل علی انه لم یکن یجوز قتال علی، این دلیل بر این هست که جنگ با امیرالمؤمنین جایز نبود، جنگ با او اشتباه بود، حتی اگر تأویل هم کرده باشد، حتی اگر تأویل نکرده بر در هر صورت به هر حال. و علی هذا فمقاتلته مخطئ و ان کان متأولا او باغ بلا تأویل، دو نظریه است، باغی هست یا حتی اگر بلا تأویل، باغی است تأویل نکرده اشتباه کرده و اگرچه نظر اول صحیحه. و هو الحکم تخطئت من قاتل علیا و هو مذهب الائمه الفقهاء الذين فروا على ذلك قتال البغات المتأولين، میگه نظر ائمه ماست، نظر فقهای ماست، نظر فقهای اهل سنت هست که قاتل اونایی که با امیرالمؤمنین جنگیدن اینا باقی هستند، حتی اگر اجتهاد هم کردن باز اشتباه کردن، فایده نداره بگی آقا اجتهاد کرده، اجتهاد فقط اجتهاد کردن 30000 نفر رو کشتن، معاویه اجتهاد کرده 100000 نفر رو کشته، چه اجتهادی که 100000 نفر رو بکشی بعدم اهل بهشت باشی؟ خب خیلی عجیب هست، این با عقل سازگار نیست. به خاطر همینه که آقای سجودی در یک دقیقه ناکوت میشه و اونجا به هر حال آب روغن قاطی میکنه، نمیدونه چیکار باید بکنه اینجا. اینم خدمتتون عرض کنم این مطلب. البته خب خیلی از علماش این رو گفتن، من دیگه اینها رو نمیخونم.
بله.
و فقط یک مطلب از ابن ابی شیبه بخونم براتون.
استفاده میکنم.
مصنف ابن ابی شیبه، حالا وقتی منم گذشت بیننده ها رو وصل میکنیم انشاءالله بعد از این، مصنف ابن ابی شیبه جلد 7 از کتاب های معروف حدیثی این هاست، چاپ اول چاپ 1425 مکتب الرشد بیروت این کتاب رو چاپ کرده، صفحه شماره 58 حدیثی 1947 که برحال کان حذیفه بن یمان و عبدالله بن مسعود و ابو مسعود الانصاری و ابو موسی اشعری فی المسجد، این چند نفر در مسجد بودن، برحال بحث های پیش آمد. من خلاصه کنم که فقال حذیفه، حذیفه چی گفت؟ این اخست سیفک فجاهدت به فاصبت الحق فقتلت و انت على ذلك فانت فی الجنه. شما شمشیر گرفتی رفتی به جنگ و حق هم با تو بود و کشته شدی، رفتی به جنگ جهاد کردی حق هم با تو بوده و اونجا کشته شدی و انت على ذلك فانت فی الجنه، تو خب وارد بهشت میشی. کسی به حق جهاد کنه کشته بشه اهل بهشته. و من اخت الحق فقتل و هو على ذلك فلم يوفق الله ولم يسدده دخل النار. حالا کسی اشتباه کرده در این قضیه، فکر میکرده حق با او هست، این تکلیفش چیه؟ فکر میکرده حق با او هست، رفته به جنگ امیرالمؤمنین، تأویل کرده، اجتهاد کرده، این تکلیفش چیه؟ میگه این اهل جهنمه، این دیگه فایده نداره، من اشتباه کردم. اشتباه کردی؟ باید تاوانش رو هم پس بدی. تاوان اشتباه کردن چی هست؟ جهنم هست. اینم خدمتتون عرض کنم مطلب از این. حالا یک سوالی هم ایشون پرسید و این که چرا امیرالمؤمنین، خدمتتون عرض کنم خون به گردن امیرالمؤمنین هست، به این دلیل که عایشه رو مجازات نکرد. خب اگر عایشه نمیدونم قاتل بود چرا قصاصش نکرد؟ خب این سوال مهمیه دیگه، چرا امیرالمؤمنین بعد از این قضیه خدمتتون عرض کنم رها کرد عایشه رو و با احترام تا مدینه خدمتتون عرض کنم اوورد. ببینید چند دقیقه من خلاصه خدمتتون بگم، در این جنگ جمل یکی از کسایی که نقش اساسی رو داشت خود عمرو بن العاص بود. عمرو بن العاص خیلی در جنگ جمل نقش آفرینی میکرد و تمام تلاشش این بود که در این جنگ عایشه کشته بشه. عایشه اگر در این جنگ کشته میشد خب اونا بردی بسیار زیادی میکردن، خصوصا اگر اوائل جنگ بود. خب شطور عایشه زخمی میشد، هزاران نفر دورش رو گرفته بودن، اجازه نمیدن کسی نزدیکی شطورش بشه. حالا اگر عایشه در این جنگ کشته میشد چی میشد؟ فتنه ای بزرگ اینها به پا میکردن. پیراهن عثمان خیلی براشون ارزش نداشت اونقدر. اگر چادر عایشه رو مثلا اینها پرچم میکردن چی میشد؟ خب فتنه ای بزرگی، خیلی بزرگتر از جنگ صفین اتفاق میافتاد. جالب خدمتتون عرض کنم یکی از علمای اینها آقای ابو منصور آبی، ابو سعید منصور ابن حسن آبی، کتابی داره به نام نسل الدرر جلد 2 صفحه 60 خدمتتون عرض کنم یک مطلب بسیار جالبی رو نقل میکنه. میگه یک روز عمرو بن العاص به عایشه گفت، میگه خیلی دوست داشتم تو در جنگ جمل کشته بشی، لودت انک قتلت یوم الجمل، دوست داشتم تو لودت انک قتلت یوم الجمل، دوست داشتم روز جنگ جمل کشته بشی. برای چی؟ گفت خدمتتون عرض کنم تو کشته، تو از دنیا میرفتی و وارد بهشت میشدی. بله عجب، کسی با شمشیر امیرالمؤمنین کشته بشه وارد بهشت بشه. و نجعلو که اکبر و تشنیعین علا علیین، ما اینو بزرگترین فتنه علیه امیرالمؤمنین درست میکردیم، بزرگترین اشکال. کیو کشته؟ همسر پیغمبر رو،
بهره برداری.
به این دلیل خدمتتون عرض کنم اینا امیرالمؤمنین برای چی عایشه رو قصاص نکرد؟ یک از دلایلش این بود، یک از دلایلش از این فتنه جلوگیری کنه
که در نهایت سیاست من. هم همین انجام شد. بسیار خوب. خب حالا
عزیزان دیگه هم داشت اگر فرصت بود.
بله انشاءالله. حالا از کابل تماس گرفته آقای محمدی و پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم آقای محمدی، صداتون رو میشنویم در نوع استودیو.
ما آجوهای مرحشی عزیز، مدیری محترم و کارشناس بسیار گرامی و عزیز جناب آقای رئیس بزرگوار آقای یزدانی.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
در خدمتتون هستیم آقای محمدی.
بله آجوهای عزیز، ضمن تشکر از برنامه های خوب شما، برنامه هایتون واقعا دیدنی جذاب و بسیار دلنشینه.
سلام.
من از آقا میخواستم یک چند تا خواهش داشته باشم با آنجا که مثلا من کلاس های وهابی را مثلا برنامه هایش دیدم و بعضی جاها مثلا در این جا در افغانستان مثلا که و آن این که مثلا من در ذهن خودم مثلا پیش خودم اینطور اندیشیدم که در این زمینه ها اگر باشد مثلا شما کتابی اگر بکنین به ما معرفی کنین و یا در این زمینه ها
یک مقدار شمارده تر اگه صحبت بفرمایین آقای محمدی.
صداتون از دور دور میاد.
صدا آره تا برسه یه مقدار نویز داره.
آقای مرحشه صدای ما واضح هست؟
بله صداتون میاد. بله یک مقدار شمارده تر صحبت بفرمایید که یک مقدار با نویز هست و درست صدا نمیشنیم. بله بفرمایید.
صحبت من اینجاست که مثلا در این زمینه که من میخواهم برای شما صحبت کنم، یعنی که در این زمینه ها اگر شبکه جهانی ولی اصل برنامه مثلا مختص داشته باشه، برنامه های مثلا جداگانه و در این زمینه ها صحبت بشه، به نظر من بسیار کار خوب است. اگر از طریق شما و کارشناسان عزیز شما و در این حال علمای بزرگواری در حوزه علمیه کم و از این طریق سخنان بنده حقیر میشنوند، من میخواهم در این زمینه ها هم کتاب اگر نویسته بشه یا در نویسته شده ما نمیدانیم نمیخوام، و اگر در شبکه جهانی ولی اصل و شبکه جهانی ولایت اینها اگر این برنامه ها باشد و این موضوع بحث بشه بسیار خوب است. باید هم در زمینه فلسفی امامت اصلا اینجا مثلا گاهی این بحث صورت میگیره که اصلا امامت چی هست، حکمت امامت به چی بوده، اصلا خداوند هدف از قرار دادن امامت چی بوده. اگر امامت رو خداوند قرار نمیداد چی نقصی یا چی لطمه در این عالم به وجود میامد. این مثلا سخن من اینه که کارشناسان شریفی ولی اصلا جلال الله فرجه و شریف و دیگر بزرگواران در این زمینه ها در مورد فلسفه ولایت و واژه امامت بحث بکنن و این رو توضیح بدهن برای بینندگان عزیز، و در این زمینه ها علمای بزرگوار که بتونن کتابی هم بنویسن بسیار خوب میشه. این یک مسئله. مسئله دوم، ما مثلا شیعیان گاهی اینطوری به ما میگن که شما شیعیان معتقدن که امام باید مفترض الطاعه از جانب خداوند باشه. حالا این امام که شما معتقدید مفترض و عباسن معصوم باشه، حالا این چی ویژگی هایی داره، چی مختصاتی داره، چی خصوصیاتی برای این امامان که شما معتقدین باید باشد، و آیا این امام مثلا بعدش این که آیا این امامان معصومی که مثلا شیعه معتقد هست به عنوان امام مفترض و امین الله از جانب خداوند، مثلا آیا این امام را آیا بشر قادر هست، مردم قادر هست که این امام رو انتخاب بکنن، یا این امامت باید همچین ولایت و نبوت باید از جانب خداوند باشه که فقط خداوند بر این امور آگاه هست. این دو مسئله. مسئله سومن اینه که در مورد صلح امام حسن علیه السلام که بسیار بودای صرف شبکه های مهند مورد بحث قرار میگیره و جاه معاویه را مثلا موجه دلوان میدن به خاطر میگه اگر اون آدم درست نبود چطور امام حسن حاضر شد با اون صلح کنه. در این زمینه من خواهش میکنم در مورد فلسفه و حکمت صلح امام حسن علیه السلام و در عین حال با توجه به جامعه شناسی حضرت و مردم زمان آن حضرت و مقتضیات زمان حضرت اگر یک کتاب نوشته بشه و همچنان در این مورد مثلا موضوعات مخصوص داشته باشن استادان بزرگوار کارشناسان عزیز صحبت بکنن بسیار خوب است. و چهارم این که در زمینه زندگانی ائمه و تاریخ سیاسی اجتماعی و فرهنگی ائمه اطهار علیهم السلام و با توجه به شرایط زمان اون بزرگواران کشور و امامان مثلا هر کدام در هر زمان خودش به هر کدام در زمان خودش یک سیره مخصوص به خود رو داشتن. چرا مثلا سیره ایمه نسبت به شرایط زمان عوض میکنه، آره این شرایط زمان چی بوده و چی مشکلات هایی بوده، و در این حال این که آسمان زمان ایمه مثلا از امام رضا علیه السلام بعد چرا امامان بلخصوص بسیار محدود میکنن و این دلیل محدودیت چی بوده و چرا اینها این قدر از امامان معصوم میترسیدن. در این زمینه من خواهیم اینه که هر از کارشناسان شبکه عزیز ولی عصر عجل الله صلی الله علیه وسلم هم که در این زمینه ها صحبت کنن، اگر میشه برنامه های مخصوصی بگذارن و در این حال علمای بزرگواری که از طریق تریبون جهانی ولی عصر انان مرا میشنن در این زمینه ها کتاب های جداگانه تعلیف میمین انشاءالله. سلامت باشین، دیگر شما را به خداوند میسپارم و همین لب کلام من و همین بحث من بود. سلامت باشین، تشکر از شما، انشاءالله خلال سیستم مورد توجه قرار بگیره و اگر احیانا کتاب های امد به زمینه ها نویسته شده آقای یزدانی عزیز اینها را معرفی کنن هم برای من نوعی و هم برای همه بینندگان عزیز.
خیلی تشکر میکنیم از شما آقای محمدی که از کابل تماس گرفتین و این حالا اختلالی هم که یک مقدار در صوت به وجود اومده بود به خاطر همین ارتباط تلفنی بود که به وجود اومده بود، اما سوالات زیادی مطرح شد و نکات بسیار خوبی هم تذکر داده شد که بنده لازم خدمتشون عرض بکنم که حالا نسبت به بسیاری از این مباحث، خب اولا خود این برنامه اصل رسالتش همینه که صحبت های شبکه های وهابی رو نشون میده و به اونها پاسخگو هست و الحمدلله هم میبینیم که با حسن استقبال تمامی بینندگان مواجه شده و انشالله که بتونیم در این مسیر هم موفق باشیم. نسبت به اینکه اشاره کردین که راجع به اصل امامت، آیا چنین امامت الهی قابلیت این رو داره که به وسیله مردم بخواد انتخاب بشه، خب این سلسله جلسات حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی در برنامه حبل المتین اتفاقا پایه و اساس و محور بحث خطبه دوم نهج البلاغه ای هست که قرار راجع به همین صحبت بشه. جایگاه امامت در حقیقت یک درس امام شناسی هست که شما براتون چه این امکانی هست که در برنامه حبل المتین این رو پیگیری بکنین و مخصوصا هم به همین نکته هم بارها اشاره می‌فرمایند و این رو تشریح می‌کنند که این امامتی که داره صحبت میشه راجع بهش باید این امامت الهی باشه و اصطلاحاً انتسابی باشه و معنایی اصلاً وجود نداره برای اینکه بخوایم ما امامت رو انتخابی بگیریم. خب سوالات دیگه‌ای هم که مطرح شده بود راجع به محدودیت زمان ائمه بود که ائمه چرا محدود می‌شدن و حالا اگر نکته دیگه‌ای هم هست.
بله، برنامه حضرت آیت الله قزوینی به تایپ هم میشه. بله. برنامه البته همه برنامه‌های شبکه جهانی حضرت ولیعصر تایپ میشه، در سایت حضرت ولیعصر گذاشته میشه، دیگه راحت دسترسیش هست، یعنی کلی برنامه حبل المتین، برنامه کلمه طیبه، برنامه حضرت استاد ابوالقاسمی، بقیه اساتید همه تایپ میشن. اگر بحث امامت نیاز دارن خب میتونن این مباحث رو دنبال کنن، اونجا هم متن هست، هم صوت هست، هم فیلم هست که دیگه خیلی راحت میتونن به هر حال استفاده کنن. سوالشون درباره
بله برداشتم بود که بله نسبت به اینکه چرا زمان ائمه محدودیت هایی وجود داشته و
بله ما که خیلی صداشون متاسفانه نویز داشت، اگر خیلی اینجوری براشون سخت هست از طریق واتساپ میتونن هر روز صدای خود پیام صوتی بفرستن که اونجوری دیگه خیلی راحت به دست ما میرسه. خب دیگه دشمن داشتن ائمه از زمان امیرالمومنین تا زمان امام زمان، همیشه حکومت دست کسانی دیگه بود و اونها می شناختن ائمه علیهم السلام رو و جایگاه علمی و به هر حال دینیشون رو می شناختن و به همین خاطر سختگیری های زیادی کردن، از یا زندان بودن ائمه ما یا در حصر بودن، به هر حال دشمنان ائمه. حالا سوالش دقیقاً همین بود یا نبود دیگه نمیدونم.
بله بسیار خوب. بله خوب
معلوم نبود. بله
بله آره الحمدلله، حالا همین که تماس برقرار شده بود باز هم بسیار تشکر میکنیم از این عزیزمون. به تبریز میریم، آقای مؤذن پشت خط هستند، صداتون رو میشنویم، در خدمتون هستیم. آقای مؤذن از تبریز، اگر صدای بنده رو میشنوین ما درون استودیو صدای شما رو داریم. بله، اگر صدای گیرنده شما باز هست این صدا رو کاملا ببندین و فقط از طریق تلفن با ما همراه باشین. علیکم السلام، در خدمتتون هستیم. آقای مهندس
دسته نباشید. سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم و حضرت آقای یزدانی. یه سوال داشتم، اینه که در رابطه با نهم ربیع که می‌خواستم یه روایتی از احمد ابن اسحاق که در رابطه با میگن ردیر ثانیه، می‌خواستم بگم آیا این روایت صحت داره سندن؟ آیا این روایت معتبره که در رابطه با ردیر ثانی؟ با تشکر از شما و از برنامه خوبتون. خدا به شما.
بسیار خوب. خب تشکر میکنیم از این عزیز که از تبریز هم تماس گرفته بودن، آیه معظم. بسیار خوب، نسبت به یک بله، حالا تماس بعدی رو هم جواب بدیم و انشالله برسیم به این سوال. آقای جعفری از جهرم که البته سابقا هم تماس گرفته بودن و ما هر جلسه حالا مطلع باشن که هر جلسه این سوالشون رو و سوالاتی که داشتن رو هم یادداشت میکردیم که از کارشناسان برنامه بپرسیم، اما متاسفانه فرصت نمیشد. در خدمتتون هستیم آقای جعفری، بفرمایید.
الو
سلام علیکم، در خدمتتون هستیم آقای جعفری، بفرمایید. از تلفن با ما همراه باشین. بله آقای جعفری، ما صدای شما رو درون استودیو داریم، اگر صدای ما رو میشنوین در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خب حالا تا این ایشون هم وصل بشه، بله به سوال آقای مؤذن بپردازیم که راجع به
بله روایت معروف هست که احمد بن اسحاق اون داستانایی که به حال نقل میکنه درباره نهم ربیع نقل کردم. بعض از کتاب ها بعض از علما هم خب شدیداً طرفدارش بودن، از جمله خدمتتون عرض کنم مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه کتاب تخصصی در توضیح همین روایت نوشته که خدمتتون عرض کنم. خب کتاب در اینترنت هست به عنوان تاریخ قتل عمر بن خطاب. خب اونجا اون روایت آورده به توضیح داده. خب خیلی هم میگن که نه سند صحیح نیست، اختلافیه دیگه به هر حال.
بسیار
خیلی تضعیفش کردن، بعضی هم طرفدارش شدن.
بله خب این هم آقای جعفری هم حالا تماس گرفته بودن، حالا همین فرصت بسیار محض است، اتاق فرمان هم اشاره میکنن، اما ما سوال پیشینشون رو حالا میپرسیم. ایشون پرسیده بودند که بسیار کوتاه هم اگه پاسخ بدین ممنون میشیم، که چرا امیرالمؤمنین خودشون روز عید قدیر رو عید اعلام نفرمودند و چه این چیزی رو بیان نکردن که بخوایم بگیم که ما که داریم به سیره ایشون اقتدا میکنیم بخوایم بگیم خود ایشون عید اعلام کردن و بعد از اون هم ما طبیعتاً داریم این کار رو انجام میدیم.
خدمت عرض کنم، اینو ما خوندیم در ایام قدیر کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که یکی از کتابهای بسیار بسیار خوب ماست و معتبر، چاپ مؤسسه علمی بیروت صفحه شماره 523، خطبه امیرالمومنین در روز عید قدیر رو نقل میکنه که با سند خودش از امام علی بن موسی رضا نقل میکنه. در روز عید قدیر خم بودیم، گروه شیعیان همونجا بودند و روزه داشتن، امام افطار میکردند و این مسائل تا اونجایی که خود امام علیه السلام نقل میکنه از پدران خودش، میگه من حدثنا الهادی ابی از امام کاظم از امام صادق از امام باقر از امام زین العابدین از امام حسین علیه السلام اتفق بعض سنه امیر المؤمنین الجمعه والغدیر، میگه در بعض سالهای خلافت امیر المؤمنین غدیر و جمعه در یک روز واقع شده بود. امیر المؤمنین رفت بالای منبر و حمد و ثنای الهی خوند، از جمله الحمدلله الذي جعل الحمد من غير حاجة منه الى حامده، خیلی مفصل هست، خیلی قشنگ هم هست خطبش. ثم ان الله تعالى تا صفحه بعدش، ثم ان الله تعالى جمع لكم معشر المؤمنين في هذا اليوم عيدين عظيمين كبيرين، خدا مؤمنان خدا برای شما در این روز دو عید بزرگ و عظیم رو قرار داده. چیا هست؟ دونه دونه توضیح میده و مثلا این که امیر خب امیرالمومنین در زمان خلفا که خیلی طبیعی هست اصلا حرف از قدیر نتونن بزنن، البته خب همیشه تذکر دادن، همیشه یادآوری کردن و ما خوندیم روایت مفصل چه در زمان سقیفه چه در زمان بیعت با بقیه خلفا و چه بعد از او در زمان خلافا همیشه به حدیث قدیر استدلال کرده، ولی اینکه جشن عید قدیر بگیرن امکان پذیر نیست، امکان پذیر نبود. الان مثلا شما فرض کنید یک نفر بره در وسط شهر ریاض عید قدیم، خب میگیرن میکشنش دیگه،
نامی ببره.
ولی در زمان خلافت خودشون بله صحبت کردن، ائمه ما عید گرفتن، امام صادق عید گرفته، امام رضا علیه السلام عید گرفتن، همه عید گرفتن. این که ما عید میگیریم فقط مخصوص ما نیست. بعد صفحه 526 دیگه خیلی مفصل توضیح میده. این هذا یوم عظیم الشأن فیه وقع الفرج و رفعت الدرج و وضحت الحجج و هو یوم الإزاح والإفصاح. دیگه مفصل بله اینو بخونن که امیر ربانی چی میگه درباره قدیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. این عزیزان هم همین آقای جعفری هم که باز این سوال رو مطرح کرده بودن و دیگر عزیزان همونجور که استاد بزرگوار اشاره فرمودن میتونن این مباحث رو توی همین قسمت آرشیو سایت پیگیری بکنن، سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر قسمت آرشیو برین و هم فیلم این هست و برای شما قابل بارگذاری هست و هم به صورت متنی میتونین این رو استفاده بکنین و بهره ببرین از این متن. بسیار خوب، بسیار تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز که تا انتهای برنامه همراه ما بودین و انشالله که در برنامه های بعد هم ما رو به میهمانی دیدگانتون بپذیرید و انشالله که در جلسات بعد هم از محضر استاد بزرگوار استفاده خواهیم کرد، مثل این جلسه که بسیار بهره مند شدیم از محضرتون. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل